الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شب شهادة رئيس مذهب إمام بحق ناطق جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام پر واضح است که میبایست امشب در مورد آقا امام صادق علیه السلام با هم صحبت کنیم. ولادت با سعادتشون سال روز ولادت پیامبر 17 ربیع الاول سال 83 قمری، مدت عمرشون 65 سال، به غیر از امام زمان که به مصلحت الهی عمرشون بلند شده است، هیچ کدام از ائمه دیگر ما به 65 سالگی نرسیدند. به غیر امام زمان بلندترین عمر را امام صادق در بین ائمه معصومین ما دارند که 65 سال، و روز 25 شوال 148 هجری هم امام صادق مسموم شده اند و به شهادت رسیدند. دوران امام صادق دوران بسیار سختی بوده است. اینی که شما شنیده اید که امام موفق به مجالس و درس و بحث و اینا بودن صحیحه، اما این دلالت نمی کند روزگار امام صادق روزگار خوبی بوده باشد. نه، پر واضح هست یه امپراتوری که دارد سقوط می کند و بناس که بنی امیه باشد، و بناس یه امپراتوری دیگری به نام بنی العباس جایگزین اینا بشد. تو همین سقوط و جایگزینی یه هرج و مرج عجیبی است، این دیگه واضحه. و در این هرج و مرج از حکومت ظالم برتر است. امیر علیه السلام می‌فرمایند فتنتون سلطان ظلوم خیر من فتنت تدوم. سلطان ظالم از فتنه و هرج و مرجی که ادامه پیدا کند بهتر است، ولو سلطان باشه و ظلم بکند، اما لااقل هرج و مرج نیست. دوره امام صادق با سقوط و برپایی یک امپراتوری دیگه یه هرج و مرج. برخی از سادات علویان که بنی الحسن باشن بوی حکومت به مشامشون خورد، یا بنی العباس اونا رو فریب دادن به میدان آوردن، و بعد از این که اونا رو به میدان آوردن حکومت رو از اونها ربودن، و اونها از امام صادق علیه السلام انتظار داشتند که امام صادق با اونا بیعت کند. محمد و ابراهیم فرزندان عبدالله ابن حسن مثلث، عبدالله ابن بله بفرمایید که معروف به نفس زکیه، اینا کاندیداهای خلافت بودن در سقوط بنی امیه. خصوص محمد را اصلا مجلسی گرفت در مدینه، همه را دعوت کرد بیایید با من بیعت کنید. پدرش عبدالله محزم بود، امام صادقم فراخواند بیا با من بیعت کن. پدرش در اون مجلس یه سخنرانی کرد عبدالله محض، و گفت پسر من مهدی موعود است، با او بیعت کنید بنابر این که مهدی موعود است. و امام صادق بیعت نکردند و فرمودن پسر تو مهدی موعود نیست و داستان خلافتم به شماها نمی رسد، شما اسباب دستید. یه عده دیگری میان و خلافت رو به عهده می گیرن و تو و دو پسرت در زندان خواهید مرد. دقیقا همین شد که امام صادق فرموده بودن. حتی موقعی که می رفتن به کسی گفتن در این جمعی که امروز بودن اگر به ناس خلافت به کسی برسد به او می رسد که عبای زرد روشانشه، و او کسی که عبای زرد روشانش بود منصور دوانیقی بود. منصور دوانیقی، توجه می فرمایید؟ و منصور دوید آمد، او کسی که شنیدی جمله را از امام صادق پیش منصور به قول شما خبر خوش بده به منصور. گفت منصور آقا گفتن خلافت در این جمع به هیچ کی نمیرسه، اگر برسه به تو میرسه. منصور خودش باورش نمیشد، دوید آمد پیش امام صادق، گفت آقا شما همچی فرمودید؟ گفتن بله من چنین گفتم. منصور دوانیقی میگه من تا اون وقت اصلا خلافت در مخیله هم خطور نمیکرد. امام صادق که گفتن دیگه رفتم تو فکر داستان خلافت. حواستون هست چه میخوام برات بگم؟ یعنی شما فکر نکن عصر امام صادق به خاطری که گفتن امام صادق 4000 شاگرد داشتن در علوم مختلف، چه علوم دینی با شاخه های مختلفش و چه علوم غیر دینی تدریس می کردن و شاگرد داشتن که به درس امام صادق می آمدن. خب یکی از اینا که با درس امام صادق نشسته است ابو حنیفه، امام اعظم اهل سنت است. ابو حنیفه نعمان ابن ثابت زوتی، بله بفرمایید، یکی از شاگردان امام صادق است به 2 سال البته، که او جمله معروف از ابو حنیفه لولا سنتان لهلک النعمان، که میگه اگه 2 سال دانش آموزی و درس خواندن من پیش امام صادق نبود من هلاک میشدم. یعنی من هر چه یاد گرفتم از اون 2 سال شاگردی امام صادق علیه السلام است. البته دستگاه خلافت همین ابو حنیفه رو تقویت میکرد در مقابل امام صادق، توجه میفرمایید؟ داستانهاییست، تفاصیلی دارد، یه قدریش رو سالهای گذشته گفتیم و یه قدریش هم میگذاریم تا خدمت شما یه 2 تا حدیث بخوانم از رئیس مذهب علیه السلام. اگر میخوایی بشنوی یه صلوات بر محمد و آل محمد. روایاتی که برات میخونم از کتاب مکارم و اخلاق نبی و الائمه مال جناب قطب الدین راوندی متوفای 573 هست. در شرح حال امام صادق اینجور میگه، روایت میکند از انبسه عابد که گفته از شنیدم از امام صادق فرمودند انا معاشر اهل البیت کنا نعد الحلم ثروتن، ما اهل بیت عصمت و طهارت ما حلم را، ثروت اینجا با سین و نه با سه نقطه، ثروت با سین به معنی شرافت و بفرمایید سیادت هست. میفرمایم حلم را ما شرافت و آقاگی میدونیم. حلم یعنی چی؟ یعنی بردباری، یعنی صبوری، یعنی زود جوش نیاوردن، یعنی عصبانی نشدن، یعنی به در و دیوار و زمین و زمان و آسمان بدوی را نگفتن، بردباری، شکیبایی. توجه می‌فرمان ما اهل بیت بردباری و شکیبایی رو سیادت و شرافت می‌دانیم. یعنی اگه کسی می‌خواد آقا باشه، آقاگی بکند، شریف باشه، شرافت داشته باشد، باید آدم بردباری باشد. نباید مثل بفرمایید ظرفیتش اندازه یه دیزی کوچولو باشد که فوری جوش بیاد، فوری اگه یه چیزی توش افتاد نصف آبش بریزد بیرون. نه، باید ظرفیت، حلم و بردباری و شکیبایی داشته باشد. و نعد العفاف و صلاح المال المروة. خب مردانگی و جوانمردی رو ما چه می دانیم؟ ما اهل بیت مردانگی و جوانمردی ما عفاف، پاکدامنی. آقا خیلی مطلب مهمی است. کسی چشمش پاک باشد، دست دراز به نوامیس مردم نکند. عفاف، پاک دامنی. ما پاک دامنی و عفاف را، بله، و صلاح مال یعنی اموالش رو رسیدگی کند. ما این دوتا را مروت و جوانمردی می دانیم. یعنی کسی پاک دامن باشد، دارایی خودش رو هم رسیدگی بکند. چرا؟ به خاطر اینکه هر کسی دارایی خودش رو رسیدگی کند تا محتاج دیگران نشه. اینجور نیست که یک کسی بنشینه اموالش رو براش برنامه ریزی نداشته باشد، رسیدگی نکند، بعد هر روز ضرر بکند، بعد بدبخت بشد، ورشکست بشد، بعد گدا بشه، سائل به کف بشه، یه فقیر به فقرای اجتماع اضافه بشه. نه، خدا بهت مال داده، مال تو رسیدگی کن، تو چرخه کار و تولید بنداز، ازش استفاده کن. هیچ اشکالی که ندارد ثواب هم دارد. مروت و جوانمردی است. توجه می‌فرمایید؟ اینی که یک کسی بشینه اموالش رو یه عده‌ای ببرند و بخورند و اموال ضایع بشد و از بین برد و بعدم خودش بشه بدبخت، دستش رو جلو مردم دراز کند، این کار خوبی نیست. رسیدگی کن، برنامه داشته باش، اموالت رو بنداز تو خط تولید، بفرمایید بهره‌وری، کارآفرینی، استفاده کن، هم خودت هم دیگران استفاده کنن. توجه فرمودی؟ پس می‌فرمایند ما دو چیز را جوانمردی می‌دانیم. یکی عفاف، پاکدامنی. این عفاف و پاکدامنی، بله، تو اجتماع ما امروز مورد تهاجم واقع شده است. عفاف، پاکدامنی، آلودگی پیدا نکردن به هرزگی ها. توجه می فرمایید؟ و بعدم اصلاح مال. می فرمایند این دو چیز، ما این دوتا را جوانمردی می دانیم. یه صلوات بفرست. روایت دیگری نقل میکنه، از خارج برات میگم. میگد آقا نشسته بودن، یه خانمی آمد، یه سیب داد به امام صادق، سیب درختی. یه قدری از این سیب قرمز بود، یه قدریش زرد بود. این سیبو داد به امام صادق. اصحاب امام صادق گفتن آقا یعنی چی این زن آمد از اینجا وسط مجلس سیب به شما میدهد؟ فرمودند که سیبی که این خانم دارد میده یه سؤاله. دارد از من سوال می کند و قبل از منم رفته از سراغ ابو حنیفه و همین سیب رو به امام اعظم اهل سنت داده است و ابو حنیفه سیب رو گرفته عصبانی پرت کرده اون طرف، این سیب رو به من میدی چیکار؟ و نفهمیده. حالا این آمده پیش من جعفر ابن محمد، همون سیب رو آورده و با دادن این سیب دارد یه سوال میکند و سوالش این است که من عادت زنانگیم چند روز به رنگ قرمز است و چند روز به رنگ زرد است، چه باید بکنم؟ حواست هست؟ زنه هیچی نگفته بود و فقط سیب رو داده بود. آقا پاسخ خانم رو دادن، زنه در آمد گفت ذریتون بعضها من بعض، یعنی اینا پیشوایان دینی هستند که این پیشوایان دینی نسلن بعد نسل علم را از پدران خودشون به ارث بردن و فهمید امام صادق، متوجه شدن که مراد این خانم چه بود. حالا شما میگید خانم مگه زبون نداشت که با زبونش سوالشو بپرسد که سیب آورد داد؟ خب دو تا جواب داره. یکی، اول میخواد امتحان کند. زنه اتفاقا خانم خیلی باشعوری بوده، میخواد امتحان کند ببیند امام اعظم ابو حنیفه امام است یا جعفر ابن محمد امام است. توجه میکنی؟ میگه من این سیب رو میدم و مرادم این سؤاله، ببینم کدامشون میفهمند. برد پیش ابو حنیفه، پرت کرد اون طرف، گوه این سیب رو میدی من چیکار؟ هیچی نگفت، سیبشو برداشت و آورد آمد به امام صادق داد. اصحاب امام صادق هم نفهمیدن، گفتن آقا یعنی چه این سیب داده، چی میگن؟ آقا فرمودن این سیب یه سوال زیرش پنهانه و سوال این خانم اینه و جوابشم دادند. خانمم به زبان آمد گفت ذریتون بعضها من بعض. درست؟ این یک. دو، زنای اون روزا با حیا بوده، اینجور نبود که بله هر سوالی و هر جوری و برن با بپرس. یه حیایی بود، یه قضایایی بود که حالا الحمدلله اینا از بین. بله دیگه، دیگه اصلا معنی نداره. در روایات ما هست که دختر خانم که میخواد شوهر کند، سکوتها رضاها. اگه ازش پرسیدن ای خواستگار برات آمده، ای خواستگار رو میخوای، هیچی نگفت، سرشو زیر انداخت، این علامت چیه؟ علامت رضایته. درسته این یا درست نیست؟ بله درسته، اما نه مال روزگاره من و شما. این مال او روزا بود که یه حیایی بود، یه قضایایی بود، اینا حالا دیگه رفت. توجه می‌فرمایید؟ بردنش از ما. حالا دیگه دختر خانم بله با یکی میاد میگه که یا این شوهر منه یا ما میخوام با هم ازدواج کنیم. خودش پیشا پیش اطلاع رسانی میکند و از این حرفا. به هلهار او روایت صحیحه، اما مال اون وقتی است که یه قضایای دیگری بود. خب این دانش امام صادق. امام صادق آیا دستگیری و کمک به مردم میکردن؟ بر آقا سیره ائمه معصومین ما همه بوده است، از مولا الموالی، امیر المؤمنین، علی ابن ابی طالب، علیه صلوات المسلمین تا بقیه ائمه ما که شبا آذوقه و پول می بردن در خانه فقرا. این شیوه ائمه ما سیرشون بود است، همشون. امیرالمومنین که قضایا رو شنیدید که یه عده‌ای امیر که از دنیا رفت دیدن دیگه کسی در خانهشون چیزی نمیارد، فهمیدن اونی که شبا صورتشو بسته بود و در خانه فقرا پول و غذا میداد علی بود. بیا جلو، امام سجاد علی ابن الحسین در روی سنگ غسالخانه که آقا رو غسل میدادن، پشت دوش کتف امام سجاد یه پینه بود. از امام باقر کسی پرسید آقا این پینه پشت گرده پدرتون چیه؟ پینه پیشانی و دست و زانو و انگشتان پا اینا مال سجده و نمازه، اما ما که نماز میخونیم پشت گردمون که رو زمین نمیاد که. این پینه ای که پشت گرده پدر شماست چیست؟ فرمودن پدرم شبها آذوقه و پول میریخ به دوش میکشید در خانه فقرا میداد. این پینه مال اون کار پدرم است. ائمه ما همه همین جور بودن. امام صادق رئیس مذهب علیه السلام، معلا میگه یه شب از در خانه امام صادق رد میشدم دیدم آقا آمدن بیرون و دارن به یه سمتی میرن. شب دیر وقت بود، گفتم آقا آمده بیرون چیکار کنه توی تاریکی شب. رفتم دنبال امام صادق، دیدم یه چیزی از دستش افتاد. وقتی اون افتاد ایستادن ببینن ورش دارن، من رسیدم به امام صادق. منو دیدن گفتن معلا تویی؟ گفتم بله آقا. گفتن از دست من این افتاد، جمع کن بده من. دیدم یه مقداری نونه افتاده رو زمین. میگه دیدم آقا گرفتن ریختن تو گونی که پشت دوششون بود و حرکت کردن. گفتم آقا کجا اینا رو کجا میبرید این بار نون را؟ گفتن دارم میبرم بدم به اونایی که احتیاج دارن. میگه گفتم آقا شما خسته میشید سنگینه، بدید من بیارم. فرمودن خدا دوست دارد من با دست خودم ببرم و بدم. میگه بردن تو اون منطقه‌ای که مردمانی بودن که فقیر، اینا خواب بودن، نان و پول بغل هر کدامشون گذاشتن، صداشون هم نمیزدن و نون رو با اون پول میگذاشتن بغلش میرفتن سر بعدی بعدی بعدی. معلا میگه آقا داری اینا رو نون میدی پول میدی، اینا شما رو نمیشناسن، معرفت به شما ندارن، از شیعیان شما نیستن، اینا از مخالفین شما. امام صادق میفرمایند چی؟ هیچ اشکالی نداره، فقیر که هستم، ناتوان که هستم، ما رو نشناسن اشکالی نداره. اگر شیعه بودند ما با آنها مواسات می کردیم حتی در خورشتمون، یعنی هرچه داشتیم باشون تقسیم می کردیم. حالا که شیعه نیستن یه پوری بهشون می دیم و یه نانی بهشون می دیم و دستگیری می کنیم. یعنی رسیدگی به فقرا دین و آیین و مذهب ندارد. فقیر فقیره، ناتوانه، ازش دستگیری کن هر آینی که داشته باشه، هیچ اشکالی نداره. توجه می فرمایید؟ دین و مذهبش هر چه که باشد، کی به ما یاد داده؟ رئیس مذهب امام صادق علیه السلام. این روایت هم بذار برات بگم. قیس ابن رمانه، بله، میگه آمدم پیش امام صادق، گفتم آقا سابقه وضعم خوب بود اما حالا نه، فقیر شدم، اموالم را از دست دادم، یه دعایی بکنید. شما امام صادق دعاتون وضعم برگردد به وضع سابق که کارو بفرمایید، زندگیم اموراتم میگذشت، برگردد به وضع سابق. آقا فرمودند من دعات میکنم، ولی برو پیش پیغمبر قبر رسول الله و به پیامبرم شکایت بکن و دعای رسول خدا را هم بخواه که پیغمبر خدا هم برات دعا کنه. بعد دستور دادن 300 سکه طلا بهش بدن، 300 سکه طلا. خب و فرمودن بیار اینم بگیر از طرف ما و برخی از احتیاجاتت رو برآورده کن، سر قبر پیامبرم برو، از پیامبرم توسل به پیامبرم پیدا کن، منم دعات میکنم که اوزاد از روز اولتم بهتر بشه. اما 300 سکه طلا چیکار کرده؟ بهش دادن 300 سکه طلا به پول شما امرو میشه چقدر؟ یه نمیگم چقدر، خودت حساب کن. حالا جایی شما میشناسید برید بگید آقا ما نداریم 300 تا سکه طلاتون بده. 300 تا سکه طلا که چه عرض کنم؟ میگفت یارو آمده بود 5 میلیون وام میخواست، وام قرض الحسنه، بگذاریم صلوات بفرست. بله، موسی بن جعفر پسرشون میفرمایند، میگن اشجع سلمی آمد پیش پدرم، از پدرم درخواست کمک داشت در حالی که پدرم بیمار بود. وقتی بر پدرم وارد شد، آقا فرمودند تو عیادت ما آمده ای. اومده بود کمک بخواد. آقا برای اینکه آبروش محفوظ بماند فرمودن چون من بیمارم تو عیادت آمده ای، ممنون که عیادت آمده ای. و بعد از اون، بله بفرمایید، از غلامشون خادمشون پرسیدن چه مقدار پول پیشده؟ غلام گفت 400 درهم. فرمودن همه شو بده به این اشجع سلمی، بده بهش 400 درهم رو به او بده. 400 سکه نقره میشد، درهم نقره بوده، دینار طلا. 400 تا رو او گرفت و رفت. میفرمایند که وقتی خارج شد، آقا فرستادن دنبالش، خادم رو فرستادن بگو بیادش بینم. خب شما بودید چی؟ وقتی یه پول خوبی بهتون دادن بعد صدادون میزنن برگرد، دلواپسی که حالا نکند چی؟ پولو پس بخواد بسوند. آمد با ترس و لرز پیش امام صادق. آقا بهش گفتن او پولو بده بینم. پول رو داد. فرمودن خیر العطا ما ابغا لک نعمتا باقیه، بهترین بخشش اون بخششی است که موجب یه نعمت باقی بشه. یعنی شما برای یکی خونه نداره یه خونه بخرید، حواست هست؟ نه چند درخواست بهش بدید دو شب سه روز پنج روز زندگیش تأمین بشه، یه وسیله یه کار بهش بدی، یه نعمتی بهش بدی که اون نعمت باقی باشه. بهترین عطا این است که موجب یه نعمت باقی بشه. فرمودند که انگشتری در دست داشتن، انگشتر رو در آوردن، گفتن اشجر این انگشتر من 10,000 درهم میارزد. 10,000 درهم اینو من به تو میدم. 400 تا بهش داده بودن، حالا چی؟ 10,000 درهم. 10,000 درهم هر 10 تا سکه نقره یه سکه طلا بوده، یعنی معادل چند تا سکه طلا؟ 1,000 سکه طلا. فرمودن اینو ببر تو بازار بفروش، این دیگه یه پول قابل توجهی است، میتوانی که بله زندگیت رو با این تأمین کنی. او 400 تا رو رها کن، اون کم بود به تو دادم. بهترین عطا این است که موجب یک نعمت باقیه‌ای بر کسی که گرفته است بشود. توجه فرمودی؟ بعد فرمودن من حالا بیمارم، چیز دیگری ندارم، این انگشتر رو میبری، اگه تو بازار کمتر 10,000 درهم خواستن ازت بخرن نفروشی ها، میاری میدی به خودم 10,000 درهم میگیری، میاری میدی به خودم 10,000 درهم از خودم میگیری، یه وقت تو بازار کلا سرت نگذارن، اینا از تو کمتر بخرن. اشجع گفت قد اغنیتنی، و واقعا بی نیازم کرد. بعد گفت چی؟ و واقعا من یه آدمیم خیلی سفر میرم، یه دعایی به من یاد بدید که من سفر که میرم خودم و اموالم مورد چی؟ مورد نقصان و دزدی و سرقت و نابودی قرار نگیرد. حضرت بهش گفتن اینم دعایی که میخواست. هر وقت ترسیدی از هر چیزی دست راست تو بگذار روی سره، از هر چی که ترسیدی دست راست تو بگذار روی سرت، این آیه قرآن رو بخون: اف غیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. این آیه قرآن کدوم آیه است؟ سوره آل عمران آیه 83. آل عمران 83 فرمودن هر وقت ترسیدی هر جا دست راستت رو بگذار رو سره، این آیه قرآن رو بخون، ضرری دیگه متوجه تو نخواهد شد. خب اگه کسی به امام صادق شک دارد میتوند چیکار کند؟ آقا ها امتحان کنه، آیه رو حفظش کن، هر وقت ترسیدی دست راست بذار رو سرت و آیه رو بخون. دیگه ما مثل اون آقا نیستی، امام صادق به اون آقا گفته بود من که مردم هر که بیاد بالا سر قبر من حاجتش رو میدم، اما مشروط بر این که به قصد امتحان نیاد. مشروط این که به قصد امتحان نیاد. خب من شما از کجا میدونیم حاجت میده؟ باید دوبار سه بار بریم ببینیم میشه یا نمیشه. گفته مشروط که به قصد امتحان نیاد، یعنی یقین داشته باشد که من حاجتش را میدم. اما این داستان امام صادق اینجور نی، به قصد امتحان ترسیدی بخون ببین که ضرری بهت متوجه میشد یا نه. قرآن آقا خیلی خاصیت و خواص دارد، لکن ما نمیدونیم خواص قرآن را. یه روز اموالشون کم شده بود، امام صادق علیه السلام به آقازادشون گفتن که 70 دیناری که باد بود چی کار کردی؟ گفت آقا 70 دینار موجوده. فرمودن 70 دینار رو بیار بیرون و چی کار کن؟ صدقه بده، برو انفاق کن، صدقه بده تا نستجیب به رزق، تا با این صدقه دادن خدا چی؟ روزی ما رو برسه. با صدقه دادن خدا روزی میرسانه. اگه از دیگران دستگیری کردی خدا دستگیری ازت میکند. اگه همیشه گذاشتی تو جیب خودت و وقتی گفتن به دیگران کمک کن ببخشید، چون من این حرفا رو شنیدم از بعضی ها، گفتی کوف بخورن، اینا مال خودم، خودم میخوام بخورم، وقتی به دیگران کمک نکردی خدا هم چه میکنه؟ خدا او بنده ای رو دوست دارد که هم میخورد هم میخوراند. بنده ای رو دوست دارد که دیگرانم سر سفرش می نشینند، که خیرش به دیگرانم میرسد. اونی که خیرش به دیگران نمیرسد خدا او رو دوست ندارد آقا. پس با کمک کردن به دیگران چه کار کنید؟ رزق و روزی خودتون را به دست بیارید. بس دیگه. یه رو امام صادق خیلی گریه کردن. بکا یومن بکاءً کثیرا و قالا، بعد این که گریه کردن این دعا رو خواندن. میخونم معنیشم میگم، شما آهسته زیر لب بگو. فرمودن اللهم اعنی علی الموت، خدایا کمکم کن برای مرگ، خدایا به من کمک کن. خیلی راه سختی است. امام صادق درخواست کمک از خدا دارن، من و شما دیگه حسابمون پاکه. اللهم اعنی علی الموت، اللهم بارک لی فی الموت، خدایا مرگو برام مبارک قرار بده. اللهم اعنی علی سکرات الموت، خدایا بر لحظات مرگ، سکرات مرگ که دارم جان میدهم، خدایا مرا کمکم کن تو اون لحظات. اللهم اعنی علی قم القبر، خدایا مرا یاری کن نسبت به چی؟ اندوه، غم و اندوه قبر. زنده بوده، کنار عزیزانش بوده، حالا تو تاریکی قبر تنها، سوال و جواب، غم و اندوه. می‌فرمایند خدایا یاری کن مرا بر اندوه قبر. اللهم اعنی علی ضیق القبر، خدا را مرا یاری کن بر تنگی قبر. اللهم اعنی علی ظلمت القبر، خدا را مرا یاری کن بر تاریکی قبر. اللهم اعنی علی وحشت القبر، قبر وحشت داره، خدا را مرا یاری کن نسبت به وحشت قبر. اللهم اعنی علی احوال یوم القیامه، خدایا نسبت به مواقف روز قیامت، سوال و جوابای روز قیامت، خدا رو مرا یاری کن. اللهم بارک لی فی طول یوم القیامه، خدایا روز قیامت رو برای من تا طول روز قیامت رو مبارک قرار بده. اللهم زوجنی من الهور العین، خدایا هور العین رو هم تزویج من کن. بس دیگه، عرض من تمام. این آقایی که او دانش، اون معرفت، اون کمک کردن به دیگران و دستگیری کردن و آزارشم به هیچ کس نرسیده است، منصور دوانیقی که با فرمایش امام صادق فهمید خلیفه میشه، آیا وقتی خلیفه شد منصور مراعات امام صادق هم میکرد؟ نه. نیمه شب مست بود، دستور داد برید بیاریدش، جعفر ابن محمد رو بیارید. ریختند کارگرانش، نوکرانش ریختند به خانه امام صادق. آقا را با پای برهنه و بدون عمامه و لباس آوردند تو محضر منصور دوانیقی. به اطرافیانش گفته بود این دفعه دیگه کار جعفر ابن محمد رو میخوام بسازم. وقتی که اردنش پیش من، شمشیرمو که من کشیدم از غلاف در آوردم، شما همه شمشیراتونو میکشید و جعفر ابن محمد رو قطع میکنید. علامتش او وقت که من شمشیر کشیدم. امام صادق آوردند تو مجلس منصور، یه قدری حرف زد، دست کرد غلاف شمشیر، دسته شمشیرش رو گرفت، شمشیر رو آمد بیارد بیرون، یه قدری بیرون آورد، دیدن شمشیر رو دوباره غلاف کرد. یه مدتی گذشت، دوباره دست برد به دسته شمشیر، یه قدری شمشیر رو چند سانت کشید بیرون، باز غلاف کرد. چند بار این کار رو کرد. بعد دوید نشست دو زانو خدمت امام صادق، گفت عطر بیارید. عطر به بدن امام صادق زد، گفت لباس نیکو بیارید. دستور داد امام صادق رو با عزت و احترام برگرداندن منزل. مجلس تمام شد، اینایی که دوروریاش بودن، سپاهیانش بودن، گفتن منصور امشب دیوانه شده، میگه برید بیاریدش با این وضعیت، میخوام بکشمش. شمشیر، بعد چند بار شمشیر را میکشد بیرون، دوباره غلاف میکند. این چه حرکاتی بود منصور امشب انجام داد؟ فردا صبح منصور به هیچ کس چیزی نگفت. فردا صبح وزیر ندیمه خودش رو صدا زد، گفت بیا. آمد، گفت فکر نکنید من دیوانه شدم. نه، دیوانه نشده ام. من قصد قتل جعفر ابن محمد رو داشتم. توجه میکنی؟ و بعدم بهش گفت اینو که بد میگم، اگر غیر من و تو کسی بفهمد، سر تو بر باد خواهد رفت. حق نداری به کسی بگی. اونم گفت چشم. گفت خب بدان، هر وقت دست می بردم به غلاف شمشیر و شمشیر را یه قدری می آوردم بیرون، پیغمبر خدا رو می دیدم، مقابلم ایستاده بودن، می گفتن منصور می خوای پسر من رو بکشی؟ من دو مرتبه خلاف میکنم. دو مرتبه بعد مدتی می آمدم شمشیر رو بکشم بیرون، پیامبر خدا رو می دیدم که ایستاده بودن، منصور اگر یک مو از سر جعفر ابن محمد کم بشد، من می دونم با تو. حواست هست؟ می خوام چه برات بگم. بعد بهش گفت اگر این حرفو کسی بفهمد سر تو برباد است. الان 1300 سال تقریبا از اون ماجرا میگذره، من دارم برای شما این داستان رو میگم، تو تاریخ هم نوشتم، همم فهمیدم. اما آیا منصور از آنچه که دید عبرت گرفت؟ نه، دستور داد برید و خانه امام صادق را آتش بزنید. آقا خانه امام صادق را آتش زدند، آقا زن و بچه را به بیرون هدایت می کردند، در میان آتش امام صادق حرکت می کردند که زن و بچه شون را رد کنند برند. می فرمودند خانه من را آتش می زنید؟ آیا می خواهید من را بسوزانید؟ مگه نمی دانید ای نامردمان؟ مگه نمی دانید انا ابن ابراهیم الخلیل، من پسر ابراهیمی هستم که آتش بر جدم ابراهیم سرد شد، بردن و سلاما شد. آقایی رو فرمودن اما میدونی آتشی که به خانه امام صادق زدن یک در واقع مشعل بود از اون آتشی که عصر عاشورا به خیمه های حسینی زدن، و آتشی که به خیمه های حسینی زدن یک مشعل بود، یک خوشه بود، یک قسمت بود از اون آتشی که به در خانه فاطمه زهرا